أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو بحث میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 68 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو می شود. آیه که خواندیم و اشاره شد قسمتی از این آیه رو اون مقدمه ورودی بحث رو در نوبت پیشین اشارتی داشتیم و چنین گفته شد که خداوند به پیامبر می فرماید که هنگامی که دیدی رسول خدا کسانی را که خوض در آیات ما می کنند اعراض از اینها کن، روی برگرداند از این جماعت تا آن که وارد در گفتگو و مقوله دیگری شوند. و اگر چنان که شیطان تو را به نسیان واداشت فلا تقعد بعد از ذکرا، پس آنگاه که به خدا آمدی با ایشان منشین، با این قوم ظالم. همان گونه که اشاره کردیم واژه خوض در قرآن کریم از واژگانی است که معنای زیبایی رو خداوند سبحان بعد از معنای اولی لغوی به اون داده است. معنای اولی به معنای مرور و گذار و ورود در آب است، خود این واژه در کلام عرب. اما در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود این بار معنایی رو دارد. اگر کسی همان گونه که آب رو گل می کنند، آبش خور اندیشه های جامعه رو، باورهای سباب و درست اجتماعی رو مخدوش می کند، اینها رو زیر سوال می برد و با شک و بددلی و تردید و سوء نیت به این عرصه پا می گذارد، نام این رو قرآن خوض می گوید. این همان است که اشاره کردیم که حتی در ورود به جهنم هنگامی که جرائم رقم می شود به شمارگان، اونگاه خداوند سبحان یکی از جرائم را همین می داند و کننا نخوض مع الخائضین. ما چنین بودیم که فرو می رفتیم در اندیشه های پاکیزه اجتماع و جامعه و مردم را دچار تردید و تشویش فکری نسبت به حقایق الهی می کردیم. این آیه شریف هم یه سیاست گذاری در برخورد با این گونه افکار و افراد است. پیامبر هنگامی که دیدی کسانی که خوض در آیات ما میکنند، اینها تشکیک و تردید و بدگمانی و بددلی، همان گونه که عرض کردم همراه با سوء نیت در این عرصه پا میگذارند، چون میدانید که اساساً باب گفتگو در اسلام گشوده است. همیشه پیغمبر مکرم اسلام استقبال می کردند از این که بیان کسی بنشیند با پیامبر گفتگو کند. شاگردان خودشون رو همین گونه تربیت می کردند. در مکتب اهل بیت همیشه در آستین کسانی بودند، دست پروردگانی بودند که آماده مناظره، آماده گفتگوی علمی منتج به نتیجه های سازنده و تحکیم کننده مبانی فکری انسانی باشد. هیچ واهمه و هراسی از این جهت نبوده است. قل هاتوا برهانکم، همیشه بحث برهان و استدلال به صحنه بیاید، بنشینیم و گفتگو کنیم. در این جهت هیچ بخل و مزایقه نیست. اما جایی که بحث این نیست، سوء نیت، تخریب بنیانهای فکری سواب رو با افکار و منویات پشت پرده، نقشه ها و طرح های شوم شیطانی زیر سوال بردن است، اینجا دیگه باید سیاست رو عوض کرد. اینجا چیزی نیست که انسان بخواهد استقبال از این مطالب تخریبی و کوبنده باورهای سواب مردم کند. لذا سیاست عوض میشه. این آیه که مشاهده میفرمایید، همین آیه 68 انعام و آیه 140 سوره مبارکه نساء، این دو آیه در یه ردیف جهت گذاری شده است و یه خط کلی رو تعلیم میدهد به مخاطبان قرآن. به اون آیه هم اشاره میکنیم. هنگامی که این گروه می نشینند و به هر حال محافل خودشون رو تشکیل میدن و باب سخن رو در خوض و در ایراد و اشکال با همون معنا که عرض کردم در ساحت آیات الهی باز می کنند، وظیفه تو این است پیامبر که فعارض انهم، از اینها روی برگردان. من همین قسمت اول سخن مناسب ببینم که این نکته رو بازگو کنم، بعد آیه رو بررسی کنیم. در این آیه مشاهده می‌فرمایید ابتداعا خطاب به پیامبر است، روی برگردان. بعد در قسمت بعدی می‌گوید اگر شیطان تو را به فراموشی و نسیان وادار کرد، هنگامی که به خود آمدی باز چنین کاری را انجام مده. خب روشن است دیگه، این بدیهی است که خطابی که در این آیات نسبت پیغمبر مکرم اسلام می‌شود از باب همون سبک و سیاق کلی نزول آیات شریف است که خداوند رسول مخاطب قرار می‌دهد و امت مراد از این خطاباتند. همان که می‌گوییم ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یا در فارسی می‌گوییم به در می‌گویم که دیوار بشنود، که اساساً سبک نزول قرآن همین است. چون می دانیم که رسول مکرم اسلام ساعتی از عمرشون هرگز در این مسائل نگذشته است که بخواهند خوضی با کسی کنند، همدمی در این جهت داشته باشند. نه از اون مهمتر، اگر پیامبر مبتلای به نسیان از نوع نسیان شیطانی باشد، یعنی شیطان بتواند این تسلط رو بر شیطان داشته باشد و رسول خدا رو منصرف کند از پاره از افکار و منویات، دیگه اولین اتفاق نامبارکی که خواهد افتاد این است که سخنان پیامبر از احتجاج و حجیت ساقط میشه. چون ما نمیدونیم پیامبر مبتدا رو فراموش کرده است یا خبر را. اول جمله نهی رو گفته است، امر رو نگفته است، یا امرش رو گفته نهیش رو نگفته. دیگه گفتار پیامبر از سندیت ساقط میشود و اعتبار و کرامتی نخواهد داشت. روشن است که پیغمبر مکرم اسلام و نه همه انبیاء الهی در بعد ابلاغ رسالتشون لازمه کارشون این است که اینها نسیانی از سوی شیطان بر وجودشون حاکم نباشه، که گفتارشون سند باشد برای جامعه و بتونن پشتوانه کلام اینها اون صداقتشون، صلابتشون و سلامت گفتار کلامشون باشد. این کاملا روشن است و پیغمبر مکرم اسلام چنین خصوصیتی رو ندارد که بخواهد این فراموشی بیاید. مضافا بر این که ببینید فراتر از پیامبر بگیم، گفت ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. در گفتگوهای شیطان به خداوند، ابلیس به خدا، در همون روزهای نخستین صراحتن اعلام کرد ابلیس و شیطان که خدایا من بر بندگان، خداوند فرمود بر بندگان من تو سلطه نداری شیطان، و اون هم اعتراضی نکرد، پذیرفت و قبول کرد، دانست که این چنین است. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. شیطان هم گفت الا عبادک منهم المخلصین. خدایا بده، ما همین بندگان این چنین تو رو از همینجا اعلام میکنیم که تسلیم اونها هستیم، ما بر اونها نمیتوانیم نفوذ کنیم، راه نفوذ بر بندگان خالص تو ما نداریم خدایا. خب چه کسی مصداق واقعی عبد خالص خداست؟ چه کسی عبادی است، یعنی بنده ویژه خداوند است سوای پیغمبر مکرم اسلام؟ آیا نه این که فرد اول همین پیغمبر و همین رسول هاشمی است؟ پس مسلم این آیه شریفه‌ای که خدای سبحان مطرح می‌کند حال و هوا و حدیث امت است. این همین اول روشن باشه که اشتباه ذهنی پیش نیاد. خب فرمود اگر چنین گفتگوها و محافلی است و این بحث‌های این چنینی مخرب و ویرانگر بنیان‌های فکری است، پیامبر شما روی برگردانید، وارد این مجامع و مقولات نشید، همدمی با این جمع و همنوایی با اینها هرگز نکنید، اعراض کنید. این نکته کلی که خداوند در اینجا مطرح میکند دو بعد دارد. یعنی اگر یه جاییست که در اینجا سخنان باطلی گفته میشود نقد ناروای ناجوان مردانه مثلا به ساعت استهزاء. سوره مبارکه نساء وقتی این آیه رو خداوند سبحان مطرح میکند در آیه 140، اونجا هم تعبیر لطیفی است که خوب است اون رو هم همینجا عرض کنم خدمت عزیزان، که میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما اینو نازل کردیم گفتیم به شما مسلمانان که هنگامی که دیدید و شنیدید که آیات الهی به بازی گرفته می شود، به استهزا و سخریه گرفته می شود، کافرانه با اون بررسی میشه و گفتگوی این چنین نیست، فلا تقعدوا معهم، شما در چنین مجامع و با چنین کسانی ننشینید، همراهی نکنید، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا اینکه دست بردارن بشویند. میدانید اگر شما با اینها بنشینید چه اتفاقی میافتد؟ اگر همراهی کنید، گوش کنید، استماع کنید، انکم اذن مثلهم، الله اکبر، اگر شما چنین بکنید بدانید شما مانند همونها خواهید شد در این عمل و در این کردار و رفتار زشت شما. خب اون آیه رو هم با اون شدت ملاحظه فرمودید. حالا من دو بعد این قضیه رو عرض میکنم. از یه سو خداوند سبحان خطاب به وظیفه مسلمانان میفرماید. خب ما در نوع این مطالب و اباطیل و این گفتار این چنینی میفرماید اعراض کنید. چرا؟ آنچه مربوط به خود مسلمانان است به هر تقدیر با توجه به ادامه بعد، اگر در میان مسلمانان کسانی هستند که بنیه قوی فکری دارند، اقویاء العقولند در میدان اعتقاد و باور، این خطاب مال اونها نیست، اونها بنشینند، اونها اگر لازم است و می توانند اثرگذاری کنند بنشینند، گوش کنند این مطالب رو، اونگاه با حجت موجه و استدلال محکم و استوار پاسخ مطرح کنند، زیربنای این فکر رو بزنند، رسوایی این جماعت رو، کوسش رو بلند کنند و با اقتدارشون اگر می توانند اینها رو هشدار بدن، آگاه کنند، به خود بیارند. اما اونهایی که اون مسئولیت کافی فکری رو دارن، به تعبیر ما واکسیناسیونن در قبال این مسموم ها و در قبال این مسائل، اما عموم مردم که این توانایی رو ندارن، وقتی که بنشینن بالاخره ممکن است در ته ذهن پاره از این مطالب بماند و خود این فکرهای باطل و این تنفس مسموم آثار خودش رو در ریه پاک فکری اینها خواهد گذاشت و مسلم بدانید که عوارض منفی ایجاد میکنه. پس همان به که پیشگیری قبل از درمان، همین به که اساساً پای ننهادن در این فضای ذهنی باشد که اون مسئولیت خودشون رو و پاکی اعتقادشون رو حفظ کنن، بطلان این امور که مسلم، این تبلیغات منفی که روشن، این که اینها ریشه در عناد و دشمنی با اسلام و قرآن و آیات الهی دارد، پیامبر معلوم، پس چه دلیلی دارد که مسلمانان شرکت کنند و حال این که احتمال آسیب پذیری دارند، پس بنابراین اعراض کنند و روی برگردانند. این یه طرف قضیه. اما نسبت به اون کسانی که این سخنان و این مطالب رو می نویسن، می گن، پخش می کنن، انتقال می دن، خود نشستن، توجه، التفات، خواندن، استماع مطالب اینها به نوعی چیست؟ بازار تیزی است. نوعی بازارشون گرم می کند، تقویتشون می کند. هنگامی که احساس وجود خواننده و مستمع و طرفدار و سمپات و چنین مسائلی برای اینها دست بده، این می افزاین به چاشنی این مطالبشون افسوده می کنند و به شدت بطلان و مبارزشون می افزاین. یه جمله ای رو داریم، این از ضرب المثل های عرب است، خیلی زیباست، میگن موت و شی به موت ذکره. گاه یه چیزی رو خیلی پخشش نکنید، اینو بر سر بام و کوه اینو پخش نکنید، اعلام نکنید، چون شاید مرگ بعضی از مسائل به مرگ یادمان اونهاست. همین که شما چیزی نگویید خود به خود این باطل محو میشه. گاهی دیدید مثلا یه کسی کنجی یه جایی توی یه دهی یه روستایی بفرمایید حالا یه چیزی گفته است برای دو نفر، حالا شما بیاید توی رسانه عمومی اینو در خطاب مثلا 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون جمعیت، بعد یا فلان کس اینطور گفته است و اینطور، خب اون دو نفر شنیدن حرفشو تمام شد، در یکیشون اثر کرد در دیگری هم اثر نکرد، اما الان که اینو شما برای 50 میلیون گفتی چی؟ شما خودتون که اینو دارید منتشر میکنید این حرف رو. حالا تا بخواهید دفاع کنید باز 25 میلیون قبول میکنن، 25 میلیون قبول نمیکنن. شما این نسبت رو از اون دو نفر بدل کردید به یه جماعت، به یه ملت. پس اساسا موت و شی به موت ذکره. همین که ما پاره از مسائل رو در حد خموشی و خمودی خودش بگذاریم و اینها را اشتعالی درش ایجاد نکنیم، بدانید موجب اینه که محو میشه، زائل میشه و اثرگذاری اون مسلم به حداقل خواهد رسید و تمام. پس از بودی اگر قرآن میگوید وارد این مقوله نشید، اعتنا نکنید، استماع نکنید. در آیه قبل ملاحظه فرمودید، فرمود استماع نکنید. در اینجا هم میفرماید که اعراض کنید. خود این روی برگرداندن شما بهترین راه مقابله است در این جهت، برای اینکه تقویت نشه این فکر. یه زمانی خدمت دوستان در همین سوره در بحث امر به معروف و نهی از منکر اون تقسیماتی که در بحث داشتیم اشاره کردم، از بزرگترین و بهترین خدمتهایی که انسان میتونه در مسیر امر به معروف داشته باشه اینه که دوره معروفی رو بگیرند انسان ها. نظرن معروف غریب باشه، تنها باشه، نظرن اهل معروف احساس بی کسی بکنن، این بهترین امر به معروف است. هنگامی که فکر معروفی رو شما دورش رو میگیرید، این بهترین شیوه ساده عینی ملموس امر به معروف است. از اون طرف بهترین راه نهی از منکر اینه که اگر منکری رو به هر شکل اون در یه جایی میبینیم، کف نزنن براش، دورش رو نگیرن، تماشاش نکنن، التفات به اون نکنن. خود این بی التفاتی و بی توجهی به نوعی رغبت از منکر رو کم میکنن و موجب میشه که بازار منکر اونچنان رواجی پیدا نکنه. این مطلبی است که در روایات و در کلمات و تعالیم پیشوایان دین ذوات مقدسه محمد و آل محمد تصریح زیادی داریم که مثلا تشویق کن اهل معروف رو از آن معروفی، رها کن منکر رو از منکر اجتناب کردی، به این مضامین فراوان داریم. فرمود پس بنابراین هنگامی که دیدید خوض در آیات الهی است، دیگه بازیگری است با فکر و عقیده جامعه و دین خدا، اعتناع به اینها نکنید، این پیچ رو باز نکنید، ترغیب نکنید، تشویق نکنید، استماع نکنید اصلا، اعتناع نکنید اصلا. اما در این حال ببینید چقدر زیبا ادامه بحث رو قرآن مطرح می فهمد. حتی یخوزو فی حدیث غیره، همین کسانی که الان اهل باطلن گزاف می گویند و چنین مطالبی رو مطرح می کنند، اگر اینها لحن کلامشون عوض شد، اگر اینها دیگه به این شیوه سخن نگفتن و ادامه ندادن، از این باطلشون دست شستن، دلیلی ندارد به اینها بی توجهی کنید. نه، اون موقع بهشون توجه کنید، همراهشون هم باشید، استماع کلامشون هم بکنید. خیلی نکته زیبای عجیبی رو قرآن اینجا تذکر میده که نوعاً ما نداریم این ویژگی رو. بسیاری از مسلمانان با این آموزه قرآن چندان آشنا نیستند. یعنی در بین ما بالاخره اگر زبانی باز شد حرف ناروا و ناسزایی گفت، اگر بعد هم احیاناً تغییر موضعی باشد، لحن کلام عوض بشه، شیوه سخن دگرگون باشد، باز هم ما رغبت و میلی به این بیان و زبان نداریم. ما متأثریم از همون نگاه قبلیمون، از همون شیوه قبلی. یعنی دیگه ما شخص رو محور میدانیم، نه قول و کلام را. این جمله گرانسنگ امیرالمؤمنین چقدر زیبا و تکان دهنده و تعیین کننده است که اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. معیارتون در شناخت اشخاص نباشن، اعرف الرجال بالحق. شما ببینید چی میگد این فرد. اگر حق میگوید این شخص شخص محترمی است، اگر باطل میگوید نامحترم است. خیلی از ماها اگر دهانی باز میشود پس مطلبش درست است، این دهان اگر باز میشه مطلبش نادرست است چون فلانی گفته است. یعنی ما عکس این گاه عمل میکنیم، اشخاص رو محور قرار میدیم و حال اینکه امیرالمؤمنین حق رو محور تشخیص اشخاص قرار میدهد. بسیار جمله عمیق جاندار پرمحتوا، اما مشکل برخورده با این جمله و قبولی اون و به کار بستن این جمله ای که امام میفرمایند اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. فرمود اگر اینها دست شستند از اون رفتار پیشینشون، دهن دیگه اینها لحن کلامشون عوض شد، موج سخنشون برگشت، اینها دیگه اهل باطل نیستن، دارن چیز دیگری میگوین، ایرادی ندارد که اینها به نوعی همراهی و همنشینی در مجالس اینها باشد. خب حالا این حالت گاه دست میدهد، این دستور کلی رو قرآن فرمود، اما بعضی از انسانها ممکنه بی التفاتی کنند، غفلتی بر وجودشون بیاد، کنجکاوی نابجایی اینها تحریک بشه، بگن خب حالا بدونیم فلانی چی میگه، حالا این چطور است، حالا که از بیخوبان این مطلب هیچ ارزشی نداره، یعنی از قبل مردود بودن این بحث ثابته و روشنه، اما این حس کنجکاوی به نوعی شاید شیطنت‌های درونی که شیطان در وجود انسان‌ها رقم میزند و تحریک میکند اون رو وادار کرد که ما دیگه فراموش کردیم بعضی از مسائل رو، شیطان ما رو وادار کرد، اومدیم نشستیم در این محفل و انجمن، احیانا ثبت نامی هم کردیم یا نکردیم، بالاخره گوش دادیم، بالاخره گرفتیم، پخش کردیم غیره. و ما ینسین نکش شیطانو، اگر احیانا یه غفلتی دست داد و شیطان عارض شد و تو رو به نوعی کشید به این گونه مباحث، فلا تقعد بعد از ذکر، آنی که به خود آمده دیگه برخیز، اینجا دیگه مسیرت رو جدا کن، دیگه اونجا که با هوشیاری و توجه استماع میکنی این درست نیست، شرکت میکنی این دیگه باطل است و ناسواب. فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، اینجا لحن رو هم قرآن عوض کرد، دیگه ننشین با این ظالمین، اینجا بحث ظلم نبود، اما قرآن ویژگی و صفتی که برای این جماعت مطرح میکنه اینه که این ظلم است، یعنی اون کسانی که میان فکرها باورهای درست جامعه رو میگیرن، مردم رو دوچار تشکیک میکنن، حیرانی میکنن، به نوعی اون دستگیرهای اجتماعی جامعه رو. یه وقتی من به دوستان عرض میکردم، داخل پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، حالا این بحث که کلانه، یعنی قرآن داره تو زیر بناها صحبت میکنه، تو باورهای توحیدی، اندیشه هایی که در اساس و اصول دین است، در رابطه با صفات الهی است، در رابطه با کلیت دین است، مجموعه ی آیات الهی است، اما در سطح خرد این هم نفره گاهی میبینید مردم یه علقه هایی دارند، عزیزان خود باور و اعتقاد به یه امر یک گوهری است برای انسان، اگر انسان به یه چیزی ارادت و ایمان پیدا کرد خیلی کمکش میکنند و خیلی حفظش میکنند، البته این ایمان و ارادت باید در اساس حقیقت و ثواب باشد مسلم که اون نتیجه عالی و مطلوب رو بده، اما گاهی بالاخره میبینید حالا بالاخره به نوعیش نمیدانم، به تعبیر خودمون امامزاده ایست، نمیدانم گنبدی گلدسته ایست و جمعی میاند اینجا میرن، اظهار ارادتی میکنن، خیراتی دارن، نزولاتی دارن، نمیدونم اعمال پاکی انجام میدن، حالا اینجا نمیدونم برای خیلی از لودگی ها نمیان، برای عربده کشی نمیان اینجا جمع بشن، نمیان اینجا برای نقشه شوم کشیدن برای مال و جان و ناموس مردم، بالاخره اینجا میان یه خیری میکنن، یک عرض به خدمتون، شاید تجدید خاطر معنوی براشون میشه، یه تذکار و تذکری میاد، حالا میبینید آقای کسی میاد قلمی بر میدارد، کاغذی بر میدارد، مقالهی مینویسد، کتاب، آقا این مکان که میبینید از بیخوبان باطل است، این جعلیه، این مردوده، این مردوشه، اصلا تیشه رو بر میدارد به بنیان فکر، حالا گیرم که آمد چنین چیزی اثبات شد، خب بعد چی میشه؟ یعنی آیا واقعا وجود این مکان حتی به عنوان یه پارک مذهبی مثلا آیا چه اشکالی داره که چنین چیزی باشه که مردم بیان یه باور خوبی رو، یه رفتار شایسته‌ای رو انجام بدن، حالا دیگه کنکاش کردن بر اساس این که فلان کس قیل کذا، فلان کس قال کذا، اومدن و یه باورهای درستی رو از مردم گرفتن، شاید اینها چندان کار روا و سزایی نباشد. من میخوام بگم مراتب پایین این بحث ممکنه به این موضوعات هم کشیده شود. بگذارید مردم اگر عقیده پاکی دارد بر این خرافهی بار نمیشه، اگر احیانا این منتهی به یه رفتار قشری ناروای مردودی نمیشه که مخالف نص کتاب باشه، مخالف نص سنت باشه و به نوعی عرف اجتماعی شایستهی میشه، خیرات و برکاتی هم درش در میاد، یه جماعتی هم به نان و نوای مشروع میرسن، اگر این چنین است چه اشکال دارد؟ چرا ما تیشه رو برداریم به ریشه بزنیم و به نوعی بخوام این به هر حال پایبستی های اجتماعی مردم رو متزلزل کنیم و مخدوش کنیم؟ حالا این کار رو حضرت حق، این که بیاد کسی این باورها رو و این عقاید رو متزلزل کند، از این تعبیر به چه می کند؟ تعبیر به ظلم می فرمد. این ظلم به جامعه که عقاید و آیات الهی رو از اینها مزایقه کنید، نگاه اینها رو متغیر کنید به حقیقت و اینها رو دوچار پاره از مسائل. خاطر دارم یه وقتی بزرگی ها به هر تقدیر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه به شخصیتی می فرمودن حالا شما اگر اومدید و بر فرض این مطلبی که الان در ذهنتون هست اینو اثبات کردید، حالا اون صاحب قلم صاحب نویسنده که خوب شناخته شده است، ایشان فرمودن اگر شما اومدید این مطلب رو لوفرز که اثبات کردید، چهره به چهره میفرمودن، فرمودن اگر اینو شما به جایی رسوندید و تمام شد و بحث کامل و جامعی در اومد، خب بعد چی میشه؟ این مطلبی که هیچ مقدماتش تمام نیست، اصلا نمیشه رو این به هیچ وجه من الوجود با هیچ دلیل شرعی عقلی نقلی اثبات قرآنی و روایی رو ثابت کرد. حالا اگر شما اومدید این مطلب رو که اینقدر اصرار دارید تو این مقالات اینو ثابت کردید، بعد چه خدمتی به جامعه بشری میکنید؟ بعد چه تاجی بر سر مسلمانان میزنید؟ تازه بعد از ثبوتش چه اتفاقی میفتد؟ جز این که یه تشویشی، تردیدی، بدگمانی، تزلزلی نسبت به باورهای جمعی پیش بیاد و اینا یه احساس گاهی تویی بودن، ما تا حالا خیال میکردیم اینطوره، پس مجموعه باورهای ما اینطور است، پس همه عقاید ما اینطور است، پس چنین اون چنان، آیا این چه نیست؟ خاطر دارم اون صاحب قلم دقایق زیادی، شاید بیشتر از دقایق، هیچ نگفت، فقط فکر کرد، سرشو پایین انداخت، یک کلمه پاسخ نداد. البته بعد از اون هم قلم زد، اما متاسفانه عرض به خدمتون گاه گفتار ناصحان حجت رو تمام میکنه بر انسان و واقعا حکیمان سخن خودشون رو بر حسب وظیفه میگویند و من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه هست سخنم پند گیر و خواه ملان، که حالا ممکنه دیگه اهداف و قرارز دیگه هم باشه که چندان اونها برای انسان روشن نیست. به دنبال اون قسمتی رو که اشاره کردم ابتدای سخن میفرماید، فرماد و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شهی، در این که گفتیم نباد شرکت کرد، نباد وارد شد تو این مقولات، البته یه گروهی هستند که اینها میتوانند، اینها اون نیرومندی و جربزه ورود به این مسائل را از جهت فکری و ایمانی دارند. و ما الذین یتقون من حسابهم من شی، بر اهل تقوا از حساب این باطلگرایان چیزی نیست. یعنی اگر اهل تقوا در محافل اینها در گفتگوی اینها نشستند و شنیدند و احیانا مجاوبه ای و گفت و شنودی شد و اینها خواستند بدانند چه خبر است، برای اهل تقوا مشکلی نیست. اما این نیاز به این داره که پایه ها محکم باشه، باورها قوی باشه. گاه بعضی مطلب بوده است، نوشته ها بوده است، ما عنوانی داریم تحت عنوان کتب زلال، اینو در فقه داریم، فقیهان میگوین متخذ از روایات و مطالب منصومین علیه مصلات و سلام. بعد وقتی که بحث کتب زلال مطرح میشه، میگن آقا مگر اون کسانی که میتوانند این کتاب رو بخوانند که در اینها، چون این بدیهی البطلانه دیگه، مثل وسواس شیطان است، فرقی نمیکنه حالا یا شیطان یا انسی از زبان شیطان میگوید این وسواس رو، میشه به وسوسه شیطان گوش داد مستقیما وقتی میدونیم وسوسه شیطان است؟ نه دیگه، دلیلی نداره ما خاطرمون رو مکدر کنیم و یه قبار مثلا تردید و تشویشی در ذهن بیاد. اون کسانی که اون قوت و بنیه رو پیدا کردن که این مطلب رو میتونن بخونن و پاسخ اون رو پالوده به جامعه عرضه کنند، بر اینها ایرادی نیست، بر اونها کتاب زلال نیست، بر اونها وظیفه است حتی که بخونن، نقد کنن، جرح کنن و برای مردم ارمغان کلام و دستاورد فکرشون رو هدیه و ارزانی کنن. در اینجا هم همین جمله رو قرآن می فرماید، و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شی ولکن ذکرا، اتفاقا این اهل تقوا باید تذکر بدن، یعنی اینها باید تذکر بدن دون جماعت رو، لعلهم یتقون، شاید اونها هم بالاخره امیدی باشه به خدایند و کار رو به جایی برسانند. ب به دنبال این جمله به لحن تکان دهنده خداوند این رو بازگو میکنه. دقت بفرمایید. وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبصل نفس بما كسبت. پیامبر رها کن. ببینید کلمه زر به معنای یه چیزی رو با بی‌اعتنایی پشت سر نهادن و گذاردن و ترک کردن. پیامبر هیچ اعتنا نکن، رها کن. اون کسانی را که اتخاذ کردن و گرفتن دینشون رو به شکل لعب و لهو، یعنی اون کسانی که دینداری اینها دین رو به عنوان یه مقوله بازیچه فرعی قرار دادند به عنوان لعب و لهو. خود لعب رو میشناسیم، لعب همون بازی های کودکانه رو میگن لعب، یعنی یه کاری که انگیزه و هدفی در پس اون نیست، این هدف نیست. لهو اونی که سرگرمی است، مگه برای سرگرمی بهانه‌ای باشد برای بعض از اهداف دیگر و مقاصد دیگر اونگاه به اون توجه کردن؟ این یه شیوه توجه به دین بوده است عزیزان در طول تاریخ. یعنی گروهی، حتی این دین که میگیم گمان نکنید دین توحیدی رو میگیم، نه، مشرک بودن، یعنی به رویه های شرکگونه. بیایید تمام سوابق رو در طول تاریخ بکاوید، بیایید از ادیان شرق بگیرید، ادیان شمال بگیرید، ادیان غرب بگیرید، برید از اون سوی هند بگیرید، شمال چین بگیرید، برید امریکای لاتین رو نگاه بکنید. به طور کلی دین چنین مقوله‌ای گاه برای جماعتی بوده است، یه مقوله بازی، سرگرمی، توجه، حیات خلوت، گاهی به این سو کنن، سمت کنن، توجه کنن، به نوعی سرگرمی بوده است، یه تفریح و تفنن بوده براشون. از این فراتر، گاه برای جمع و جماعتی دین، همین که قرآن میگوید یه لعب بوده، یعنی بازی، بازی می کردن. سریعتر باید اینطور بگیم، بازیگری با دین می کردن. الله اکبر. همان که تنین تکاندهنده کلام حضرت مولانا الحسین به گوشمون می رسده که دو منزل قبل از کربلا که گاه خدمتون خواندم، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا انسنته یهودونه ما درت معایشهم فهزا محسو بالبلاء قلت دیانون. از این پایان بسیاری از مردم بندگان و بردگان دنیا و تمتع دنیا هستند. دین فقط یه لقلقه زبان و یه بازیچه است براشون، چون ممکنه از اعتبار دین هم به اهداف خودشون دست پیدا کنن، چون دین هم عنوانیست، در پس دین چهره دینداری و تدین پیدا میکنن و از آبروی دین مایه می روند و می تونند به مقاصد دنیایی خودشون برسند. جمعی را با نقاب دین می توانند بفریبند و به نوعی به اهداف خودشون پشت این نقاب برسند. این هم مستاویست متاسفانه از آیه شریف با آنچه خداوند در اینجا به پیامبر مطرح کلیشش هم میگه ذاتق الان می خوانیم. رها کن پیامبر اونها که دینشون رو بازی و لهو دانستند. نوع دوم دینداری چیست؟ اینه که دین هدف است عزیزان، دین ابزار نیست. این گروه نگاه ابزاری به دین دارن، همونطور که به خیلی چیزها نگاه ابزاری میکنن به دین هم نگاه ابزاری میکنن. وقتی شما چیزی رو به عنوان نگاه ابزاری نگریستید، آبتون با این ظرف میخورید، بعد ممکنه این یه بار مصرف هم باشه، اصلا بندازیدش دور. ممکنه آب تو بعد پرتش میکنید کنار، کاری ندارید بهش، ابزاریست، حاجتتون قضا شد، اونگاه به تمام به کناری میرود و سلام، این میشه ابزار. اما دین موضوعش ابزار نیست، دین هدف است عزیزان، دین بستریست که خداوند برای تحقق اهداف خودش در جامعه بشری گسترانده از زیر پای انسان ها. دین صراطه، دین شریعته، دین هداست، دین منهاجه، دین سبیله. تمام اینا کلماتیست که چی رو میرسونه؟ راه را. به سوی هدف مشخص گام نهادن را اساساً ادیان بستری هستند که استعدادها و توانمندیهای آدمیان در این فضا و ظرف با شکوفا بشه و جایگاه خودش رو پیدا کنه. مجموعه قوانین مدون، چهارچوب درست برای زندگی انسان توسط طراح آفرینش و خلقت خالق و کل شیء با لحن و بیان دین به جامعه بشری توسط این معلمان بزرگ تدریس و تعلیم شده است. این هدف. حالا دین اگر اومد حاشیه زندگی قرار گرفت، شد یه امر فرعی جزئی سرگرمی تنوعی. اگر دین از اون متن بودن به حاشیه کشیده شد، از نگاه جدی به نگاه لغوی، به نگاه لحنی و لحنی کشیده شد، دیگه تمام است. در به این دین رو باید بست. حالا چرا این اتفاق می افتد؟ این دو نگاه متفاوت در دین چرا ایجاد میشه؟ میدونید چرا؟ و غرت همول حیات و دنیا. اون کسانی که از نوع اول و جنس نخست به دین نگاه میکنن، میدونید چرا؟ علت اینه که دنیا فریبشون داده است. اینها دنیا زدگانند، کسانی هستند که خود باخته در قبال دنیا و تمتعات دنیا هستند. یعنی دنیا برای اینها چی شده؟ به جای دین هدف شده است. پس دین ابزاری است، وسیله است برای رسیدن به این دنیا. استیکال به دین میکنن، یعنی دین موجب نانخوریشون میشه، دین دکانشونه، میخوان از این دکان استفاده کنن برای فروختن متاعشون. نعوذ بالله چنین اتفاقی میفتد. ریشه رو خداوند مطرح میکنه و غرت همول حیات و دنیا. وقتی این زندگی جاذبهش، لذتهاش، خوشیهاش، شهوتهاش، تمتعاتش، سرمایهاش برای انسانها هدف میشه، اتفاقی میفته است که الان در جامعه بشری داریم، در خیلی از جماعت و خیلی از ملتها، در خیلی از منشوی جمعیت چند میلیاردی مسیحی روی زمین، چند درصد اینها دین در حاشیه زندگیشون مسیحیت، عیسی، تعالیم عیسوی، چند درصد؟ عزیزانی که در این شهر و بلاد و سرزمین ها این چنین زندگی میکنن کاملا آشنا هست. اینا اسمشون اینه که کاتولیکن، اسمشون اینه پروتستانن، اسمشون اینه مثلا ارتدوکسن، اما چی میدانند تعالیم عیسی کجای زندگی اینها قرار دارد؟ یه جماعت بسیاری هیچ، یک گروه اندکی باز، حالا یه مرور ذهنی باشه، به ظاهر مثلا ممکنه تعلقی داشته باشن، حالا سر و کاری به یک شنبه‌ای داشته باشند و یا به شنبه‌ای یا به کنیسه‌ای یا به کلیسایی، اما نیست دین در متن زندگی. این حاشیه بازیست، لعبه، یعنی یه نوع بازیست. پناه به خدا میبریم. حالا ریشه و علت رو که نگاه میکنید چی؟ فرو رفتن در زندگی مادی دنیاست، غرق در همین تمتعات، همین سرگرمی‌ها، همین که قرآن غرتهم فریفته شدن، و به تعبیر زیباتر اگر بگیم همونی که عرض کردم، خود باختگی در قبال دنیا و لذت ها و خوشی های دنیا، نه خودیافتگی. اشاره میکردم در سوره دخان خدمت دوستان، هر چی رو شما در قبال اون خود باخته باشید، تمام عزیزان محوی ما، اون آنیلاسیونی که مطرح میکنند، خودباختگی یعنی محو شدن. انسان چیزی نیست، از میان برداشته میشه. الله اکبر. یک جا فقط جایی است که انسان نباید دیگه خودی ازش بمونه، یعنی یه خودباختگی ما داریم، اونم در قبال حضرت اوست، ذات او. ولی هر چی رو تو وجود بگید اگر در قبالش محو شدیم، ذلت، اسارت، حقارت، خودمون رو از کف دادیم. متاسفانه فرمود و غرت هم الحیات و دنیا و ذکر به، پیامبر این تذکر رو بده و ذکر به. حالا این به یعنی چی؟ تذکر به چی بده؟ بیشتر مفسرین اعتقاد دارن و ذکر به یعنی به همین آیات، یعنی به قرآن. خوبم هست این معنا، و ذکر به ان توب سل نفسون به ما کسبت. توب سله، بر سله به سین لام به معنای منع، به معنای جلو گرفتن. و من این تذکر رو بده که انتوب سل نفسون به ما کسبت، که نکنه این ما کسبت و این دستاوردهای این چنینی مانع انسانها از رشد، از ارتقا و مستوجه محبت خدا شدن باشد. کار به اونجا بکشد که لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، که دیگه نباشه براشون، بدون ناگاه باشن که نیست برای اینا جز خداوند ولی ولا شفیع. کجا می روند؟ انتوب سل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع و انتعدل کل عدلن لا یعخذ منها. به اینها هشدار بده، مراقب باشن، جلوگیری کنن که مباد برسند به فضا و شرایطی که انت عدل کل عدل لا یعخذ منها، که هر چی رو به عنوان عدل و عدل بدن مقبول نیست. دیگه خداوند داره تون میکنه سخن رو، این داره شدت پیدا میکنه، یعنی پا به شرایط و فضایی میگذارین آدمیان که در اونجا هیچ چیزی رو به عنوان عدل، عدل یعنی برابر، یعنی جا به جا، آه اینو بگیر اینو بده، عوض، هیچی رو اونجا به جای عوض قبول نمی کنن. اونجا بازار بیع و شراء نیست، لا نصب الیوم ولا خلتون. اونجا عرض به خدمتون به تعبیر قرآن همون گمونه جایی نیست که اونجا بیع و شراء باشد، بدبستان باشد ابدا. فرمود لا یؤخذ منها اولئک الذین ابلسوا بما کسبوا. اینهایی که دنیا فریبشون میدهد، دین در حاشیه که نه بازی و بازیچه‌شون خواهد شد، اینها کسانی هستند که اب سلو به ما کسبو، اولا من اب لسو خواندم، اولائک الذین اب سلو به ما کسبو. اگر اب لسو می بود می شد ابلاس، نومیدی، اما این همون بسله قبلیه، اب سلو به ما کسبو یعنی منعو، یعنی ممنوع می شه، یعنی محروم میشن به سبب آنچه انجام دادند. ابلسو به ما کسب لهم، برای این گروه شراب من حمیم و عذاب علیم، الله اکبر، برای این فریفتگان به این غرور دنیوی نیست مگر شراب من حمیم، نوشیدنی از حمیم. همیشه گفته این کلمه حمیم از ماده همه به معنای شدت حرارت است، گداختگی مد، به اون ماده مذاب جندیده متعفنی که خدا گاه در قرآن میگه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید. اونو که اشاره میکند ریخته میشه از بالای سر، تمام وجودشون رو ذوب میکنه، باز مجدد احیا میشه این وجود. همین میگوید خداوند، شراب من حمیم و عذاب علیم و عذاب دردناک الهیست. خدا از کسی انتقام کشی نمی کنه، خدا با کسی مشکلی ندارد، ذات حق برای رحمت بندگانش را آفریده است. این روزها رو بندهاش نمیپسنده، به ماکانو یک فرو، این نیست مگر به مقابله اعمال کافرانه خودشون، خودشون توسط خودشون این شرایط و موقعیت رو برای خیشتن مهیا کردند و گرفتار چنین صحنه هایی شدند. خب این آیه آیه جدی است، به بیانی لحن تندی رو در این آیه از سوی حق مشاهده می کنید. راه کن پیامبر، اون کسی که پیامبر او را راه کند راه شده است. وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اونایی که بازی میکنن با دین خدا، اونایی که دکانداری میکنن با دین خدا، اونایی که اصلا دینشون رو، مفهوم دین رو، نه دین خدا را، یه بازیچه سرگرمی برای خودشون قرار دادند، برخلاف اونها که در بستر دین میزیند، با دین اونس دارن، آموزه های دینی راهکار سعادت و کمالشونه، تو زندگی شخصیشون، اجتماعیشون میوه های درخت دین رو میخورن، شاداب میشن، زنده میشن، پویا در این مسیر میشن، برخلاف اونها. حالا به اینها بگو که چنین عواقب شدیدی در انتظار این جمع جماعت خواهد بود. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا یک قدر ریشه ای به بعض از مسائل هم بناس از آیه 70 خداوند اشارت کند که انشاءالله باید در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز باز بکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب روزی همه ما بنماید، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مفرماید.